لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
لباس بندگیتون الهی که مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه و در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و میریم که آغاز بکنیم گفتگوی سیاسی امروزمون رو با موضوع بازخوانی شکست رقتبار امریکا در عین الاسد با سیلی ایران.
نفوذ سیلی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان مخاطبین عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحال و خرسندیم که امروز 17 دی ماه در خدمتتون هستیم. ان شاء الله با موضوع بازخوانی شکست رقتبار آمریکا در عین الاسد با سیلی ایران در خدمتتونیم. یه فاصله میگیریم و مجدد برمیگردیم خدمتتون. بفرمایید.
یک سال پیش در راستای انتقام ترور شهید سلیمانی، جمهوری اسلامی ایران پایگاه عین الاسد عراق را که امریکاییان در آن مستقر بودند مورد هدف موشک‌های بالستیک نقطه زن قرار داد. اگرچه حمله به این پایگاه مرحله کوچکی از انتقام سخت بوده است، اما سیلی محکمی بر پرستیژ بین‌المللی ایالات متحده امریکا در نظام بین‌الملل محسوب می‌گردد. از جنگ جهانی دوم تا کنون، چه در دوران نظام دو قطبی و چه پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی که امریکا مدعی نظام تک قطبی شد، در هیچ جای جهان حیوانی امریکایی‌ها این چنین فرو نریخت. لیکن جمهوری اسلامی ایران نه تنها برنامه‌های امریکا در غرب آسیا را علی‌رغم هزینه‌های 8 تریلیون دلاری به شکست کشاند، بلکه قدرت نظامی این کشور با تمام توان مورد ادعایش را در هم شکست. عین‌الاسد بزرگترین پایگاه نظامی امریکا در منطقه بود که قدرتمندترین ابزارهای جنگ الکترونیک و پدافند هوایی در آن مستقر بود. اما موشک‌های جمهوری اسلامی به صورت دقیق بر اهداف تعیین شده فرود آمده و آن را منهدم کردند. اگرچه سیلی ایران در عین الاسد صورت امریکا را سرخ و ادعای شکست ناپذیری امریکا را پس از 70 سال در هم شکسته، اما پیام قدرتمند دیگری نیز داشته است. این پیام حاوی این نکته است که تمام پایگاه‌ها و مراکز قدرت نظامی امریکا در منطقه در صورت هر گونه اقدام نظامی علیه ایران در معرض خطر خواهد بود و قاطعانه در هم کوبیده می شود. موشک‌های نقطه زن ایران امروز در قله قدرت دفاعی ایران قرار دارند و سیلی سخت عین الاسد نشان داد تمام منافع امریکا و متحدین این کشور در غرب آسیا در معرض خطر خواهند بود و اگر قرار است تنش و رویارویی نظامی در سطحی فراروی تحولات منطقه باشد، همه باید در آن هزینه بدهند. لذا سیلی سخت ایران در عین الاسد ضمن اینکه بخشی از پروژه انتقام سخت و تقاص شهید سلیمانی بود، اما نوعی اعلان قدرتمندانه که توان بازدارندگی ایران به امریکا و برخی کشورهای منطقه و رژیم صهیونیستی بود که در صورت اقدام به هر گونه اشتباه در حمله به ایران پاسخی سخت و نابودگر دریافت خواهند.
خب سلام و عرض ادب مجدد. من مهدی تبریزی، کارشناس و مجری برنامه، در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی امروز. خیلی خوشحال و خرسندیم که همچنان ما رو همراهی میکنین. همونطور که میدونید موضوع برنامه بازخوانی شکست رقتبار آمریکا در عین الاسد با سیلی جمهوری اسلامی ایران. امروز میخوایم به این موضوع بپردازیم. پیش از اینکه وارد موضوع و معرفی مهمان ها شروع بشه، راه های ارتباطی برنامه را خدمتتون اعلام میکنم. شماره پیامک برنامه 30010 35، شماره روابط عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هست. خوشحال میشیم نظرات، انتقادات، پیشنهادات و همچنین سوالات مرتبط با موضوع برنامه را برامون ارسال بفرمایید. استقبال میکنیم و حتما استفاده میکنیم. همونطور که اعلام شد در مورد موضوع برنامه، با توجه به اینکه یک سال قبل در راستای انتقام ترور سردار عزیزمون سردار سلیمانی حمله‌ای به عین الاسد پایگاه آمریکا یا در عراق صورت گرفتش، امروز می‌خوایم به بررسی این موضوع پردازیم و در خدمت مهمانان ارجمندی هستیم. جناب آقای فتح‌الله کلانتری، استاد دانشگاه. سلام از ما خدمتتون آقای کلانتری، اگر سلامی هست در خدمتتون هستم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و مجریان محترم برنامه.
تشکر میکنم. مهمان دوممون جناب آقای سلیمان غفاری، استاد و پژوهشگر دانشگاه امام حسین. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای غفاری عزیز، اگر سلامی با مخاطبین ما هست در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام ارادت و تقدیم احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان و عزیزانی که در جلسه حضور دارن. انشالله که دقایقی در خدمتتون خواهیم بود، مفید فایده قرار بگیرید.
بنده باشین، تشکر میکنم. در خدمت جناب آقای محمد ناصحی، مدیر گروه غرب آسیا و شمال آفریقای تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم. آقای ناصحی سلام عرض میکنم خدمت شما. سلامی که با مخاطبین مدنی در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز. لازم میدونم در این ابتدا فرارسیدن اولین سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی رو به پیشگاه مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران تسلیت عرض بکنم.
زنده باشین، تشکر میکنم. خب همونطور که میدونید یکی از نقاط اصلی و کلیدی که باعث افزایش قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران میشه بحث قدرت موشکی هستش که سالهای سال روش کار شده و خیلی دقیق و جدی در حال پردازش هستش. خب آقای دکتر کلانتری عزیز، در مورد قدرت موشکیمون صحبت کنید و نقشش در بازدارندگی برای جمهوری اسلامی ایران.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سه مناسبت داریم در طول این هفته. اولین مناسبت ما سالگرد شهادت معمار مبارزه با تروریسم، سرباز بدون مرز انقلاب اسلامی، عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی، ذوالفقار ولایت و سردار دلها و سردار مقاومت هست. دومین مناسبت ما اربعین شهادت شهید فخریزاده هست و سومین مناسبت ما سومین روز رحلت جانسوز حضرت آیت الله مصباح یزدی هست که این سه مناسبت رو من عرض تسلیت دارم خدمت مقام معظم رهبری، آحاد ملت شریف ایران و مجریان محترم برنامه. خب همونطوری که مستظر هستید، بازدارندگی اشاره فرمودید سه رکن داره. اولین رکن بازدارندگی قدرت سازیه، دومین رکنش قدرت افزاییه، سومین رکنش قدرت افکنیه. توان موشکی ما در واقع رکن قدرت سازی بازدارندگی، یعنی ما یک قدرتی رو ایجاد کردیم، تولید کردیم به نام توان موشکی، قدرت موشکی، و این قدرت بازدارندگی برای ما ایجاد کرد. بله. بازدارندگی که در واقع اثرش از تهاجم به مراتب برای ما بیشتره. ما در دکترین های نظامی معمولا میگیم که دکترین ها یا دفاعی هستن یا تهاجمی هستن یا بازدارندگی. خب دفاعی و تهاجمی تکلیفش مشخصه، موضوع بحث ما نیست، موضوع بحث ما بحث بازدارندگیه. اون چه که در جمهوری اسلامیان باعث اقتدار جمهوری اسلامی ایران شد و باعث اعتلای قدرت و توان بازدارندگی ما شد، توان موشکی هست. توان موشکی جمهوری اسلامی ایران ثبت مؤلفه های دیگه هست،
یکی از مهمترینش هست.
این مهمترینش اگه بخوایم عدد بدیم، اهمیت بدیم، این مهمترینش که با استفاده از این ابزار در واقع اون دکترین تهاجمی آمریکا رو ما در منطقه، معادله دکترین تهاجمی آمریکا رو در منطقه به هم ریختیم. ببینید آمریکا با استفاده از دکترین پیشدستانه و پیشگیرانه هم به افغانستان حمله کرد، هم به عراق حمله کرد، در عراق مستقر شد. دکترین آمریکا شکست خورد. چرا شکست خورد؟ وقتی که صدام نابود شد و صدام حذف شد، آمریکایی‌ها بلا تکلیف موندن در عراق، بالاخره بمونن در عراق یا باید برن بیرون. قاعدتا بر اساس قواعد نظامی و پروتکل های نظامی باید میرفتن بیرون، چون دشمن رو شکست دادن، صدام رو نابود کردن، به اهدافشون رسیدن، باید میرفتن بیرون. اما دیدن رفتنشون خب هزینه ایجاد شده، اومدنشون هزینه ایجاد شده، هزینه کردن، همینجور نباید دست خالی برگردن، لذا در منطقه موندن. در منطقه که موندن اومدن
تامین هزینه‌ای که کردن
برای بله، هم هزینه‌ای که کردن، هم همین که در اذهان مردم خود آمریکا، در اذهان مردم دنیا میگفتن شما هزینه کردید، بالاخره آورده شما از این هزینه چی بوده. لذا به دنبال این قضیه سیاست نظامی خودشون رو در منطقه عوض کردن، یعنی از اون دکترین تهاجمی آمدن رفتن سمت پیروزی بدون شکست.
بله،
یعنی پیروزی
بیشترش رو فهمید،
در پیروزی برای آمریکایی‌ها باشه، شکست برای طرف مقابلشون نباشه، چون اگر شکست باشه مثل این قضیه صدام میشه، باید قاعدتا دوباره جمع کنن برن. یعنی پیروز میدان باشن اما کسی هم شکست ندن، چرا؟ حضورشون رو در منطقه توجیه کنن. با این سیاست در منطقه موندن، در منطقه موندن و تقریبا دو سال آخر ریاست جمهوری اوباما این سیاست نظامیش بود. بعد که آقای ترامپ رئیس جمهور شد، آمد به دنبال سیاست نظامی پیروزی بدون جنگ بود، یعنی جنگ نکنه، در منطقه پیروز هم باش. خب وضعیت منطقه، تحولات منطقه اجازه تغییر دکترین بهش نداد، نهایتا دکترینش رو عوض کرد به دکترین جنگ بدون شکست، یعنی منطقه جنگ درش باشه اما شکستی هم وجود نداشته باشه، مثل وضعیت فعلی. 5 سال یمن و عربستان با هم درگیرن، نه پیروز مشخصه، البته پیروز از نظر ما انصار الله است، مردم یمن هستن،
بله.
اما نه شکستی هم مشخص. لذا توان موشکی ما این معادله را به هم زد، این معادله و این سیاست نظامی آمریکا را به هم زد و پیروز مشخص کرد در منطقه، یک پیروزی به نام جمهوری اسلامی ایران با علمداری و پرچمداری نیروی هوافضا، با علمداری و پرچمداری نیروی قدس پیروز تعریف کرد. این معادله آمریکا را به هم زد و این بزرگترین رکن بازدارندگی ما بود که توان موشکی معادله نظامی آمریکا را به هم زد. پیروز در منطقه تعریف کرد، پیروز جمهوری اسلامی ایران بود و شکست هم تعریف کرد. شکست آمریکا بود که سیلی خورد و هیچ گونه توان عکس العمل و واکنشی نداشت.
خیلی ممنون. خب یکی از نکات مهمی که در حمله نظامی بین الاسد صورت پذیرفت این بود که چهره شکست ناپذیر آمریکا زیر سوال رفت. مهمترین نقشی که حالا میشه بهش اشاره کرد و میخوام از آقای قفاری عزیز بپرسیم که به نظرتون این شکست ناپذیر آمریکا چطوری تحت تاثیر قرار گرفت؟ آقای قفاری عزیز برامون یه تشریح و توضیح بفرمایید.
خب از شاید خدمت شما برادر عزیز و دوستان و همراهان گرامی، همچنان که استحضار داری خود کشور ایالات متحده آمریکا توسط کشورهای دیگری تأسیس و اصلا به مرحله اجرا کل سازوکار جمعیتیش حاکمیتیش به وجود اومده است. یعنی خودشون صاحب تمدن مثل ما چند صده‌ای و چند قرنی باشن نیستن. جمعی رو از یکی از اندیشمندان خودشون مطرح کردن، دارم خدمت من برای جواب به سوال شریفتون بدم. کشوری که میگه که در طول 250 سال حدودا تشکیل شده، تا به حال طبق آمار خودشون بالای 200 جنگ لحاظ کرده در کل دنیا. یعنی
جنگ داخلیش،
بله بله قطعا همین است که 200 جنگ بوده و به یک معنا تقریبا هر سال رو با تجاوز به دیگر کشورهای پیرامونی خودش دوردست نزدیک، بالاخره یک سری مطامع و منافع رو در دیگر کشورها تعریف میکنه. یعنی ببینید منافع خودش رو در چارچوب جغرافیای مرزی خودش هیچ وقت ندید این کشور. یعنی در خارج از چارچوب مرزی همیشه سعی کرده که اقداماتی انجام بده و بتواند یک سری کسب منفعتهایی رو از دید خودشون از بابت ما به عنوان یاغیگری و چپاولگری اقدام بکنه.
بله.
از شب خدمتتون، در این چندین سالی که بالاخره این 45 تا رئیس جمهور تا به حال در صدر و رأس حاکمیت اجرایی کشور ایالات متحده آمریکا تشکیل شده، همه‌شون هم بر اساس یک سری تزها و دکترین‌های اومدن. آخرین اگر تز و دکترین‌ها رو بررسی بکنیم، همین آقای دونالد ترامپ با آمریکا اول یا اول آمریکا اینو اومد مطرح کرد که آقا چی بشود اول آمریکا، یعنی بازگشت به گذشته رو انجام بده. چه اتفاقاتی در این مسیر براشون لحاظ شده بود که ایشون و تیم اون اتاقای فکرشون خب به این نتیجه رسیدن که امریکا یک سری بازگشت در راستای همین امریکا اول لحاظ بکنه. یعنی چندین سال با طرح تئوری هایی که از بوش پدر، نظم نوبل جهانی، نمیدونم ریگان، دیگران اتفاق افتاده بود، اما چه شد که آمریکا اول را مطرح کردن. مشخص هست که از این گزینه و گزاره میتوان به این نتیجه رسید که این کشور افول رو در راستای مباز خودش پذیرفته، یعنی بازگشت بکنه به اون حالت اولیه قبل از افول. یعنی سیر فرایندی که این کشور که جنگ طلب هم بود از بابت حاکمیتی، خب این رو برگرده به این وضعیتی که بالاخره قبلا بوده و یک سری
ساده ترش بکنه،
حیثیت خودش رو بهش عهدت بدهد، برگرداند. از نکات مختلف، از چارچوب های مختلف این رو میشه به بررسی نشست که آقا این کشوری بوده که شکست ناپذیری رو مثلا در منصه جهانی با شعارهای محوری که آقا جهان در وضعیت و وضعیت جهانی من اول هستم، این دیگه دوچار خدشه شد. یعنی قبول کردی یک جانب گراییش، دیگه داره آروم آروم به چند جانب گرایش تبدیل میشه. این پیام همین وجهه شکست خودش رو در این راستا برای مخاطب خودش داره هست.
در مورد تحرکات اخیر آمریکا می توضیح بدید؟
ببینید تحرکات اخیری که در منطقه خلیج فارس الان نوهای مختلفی رو مثلا آورده، خودشون زعمشون بر اینه که تا 20 ژانویه اول بهمن ماه که تغییر تحولاتی که مثلا حالا خودشون میگن آقای بایدن بیاد، این آدم قمارباز به تعبیر شهید سلیمانی عزیز و سردار دلها برود، یک سری تغییر تحولات رو انجام بده. مثلا فرض بفرمایید یک سری اتفاقات نظامی رو انجام بده. باورمون هست و اینو داریم از بابت مسائل ایده های امنیتی هم به این هم خودشون رسیدن هم خودمون رسیدیم. رهبر معظم انقلاب فرمودن که آقا تو این کشور، ما به این دو تا کشور جنگ نمی‌شود، و مذاکره هم نمی کنیم. قطعا یک سری این تحرکات که در منطقه انجام داده و سیگنال های از طرف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای اونها و کشورهایی که بالاخره تو این قضیه باهاشون همراهی میکنن داده شده است. این تحرکات قبلا ها هم بوده است، یک چیز جدیدی نیست و قطعا و یقینا به ذهن قاطی میشه و گفت طبق تحلیل های برآوردهای خودمون و خودشون به این نتیجه میرسیم که این هم مثل قبلی ها خواهد بود و هیچ نتیجه رو نخواهند داشت. دلیل بزرگش هم همینه که اینا خانه خودشون نیست، خارج از خانه خودشون دارن از شبه دیگر کشورها همون بحث یغماگری و چپاولگری رو دارن و ایده‌ای هم که دارن مطرح میکنن یکی اون دکترین هاشون داره اون خاصیت رو از دست میداد و قطعا پیروز میدان هیچ وقت اینا نبوده و نخواهند بود.
زنده باشین. آقای دکتر ناصری، یه سوال مهمی که اینجا مطرح اینه که موشک‌هایی که ایران به سمت پایگاه آمریکا شلیک کردش و مورد اصابت قرار داد اهداف مختلف رو، به نظرتون چه بازخوری توی بحث حوزه بین الملل در تضعیف پرستیژ آمریکا داشته؟ به نظر
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این واقعا از ابعاد و وجوه مختلف ما میتونیم به موشک باران نیروهای تروریست آمریکایی در عین الاسد اشاره بکنیم. من میخوام در ابتدا یک توضیح کوتاهی در مورد خود عین الاسد بدم که شنوندگان ما با اهمیت این پایگاه برای آمریکایی ها و عظمت کاری که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران انجام دادن آشنا بشن. ببینید، این آمریکایی ها 14 پایگاه رو از سال 2014 به بهانه مبارزه با داعش توی عراق در تملک خودشون گرفتن و ازش استفاده میکنن که از این 14 تا مهمترین پایگاه هوایی که نقش لوجستیکه و نقش ارتباطی اون 13 پایگاه دیگر رو بر عهده داره، همین پایگاه عین الاسد هستش. ببینید، پایگاه عین الاسد ساختش 7 سال طول کشید، 1980 تا 1987، 280 میلیون دلار زمانی که رژیم بس و صدام حسین حاکمیت رو در عراق در دست داشتن هزینه کردن برای ساخت این پایگاه. و علتش هم چی بود؟ صدام حسین خیلی علاقه داشت توان دفاعی خودش رو و قدرت نظامی خودش رو به رخ کشورهای عرب منطقه بکشه. به همین خاطر اومد این پایگاه رو با هزینه گزاف در یک مقیاس وسیع 50 کیلومتر مربع مساحتش هست درست کرد. فقط باند فرودش 4000 کیلومتر هستش. واقعا پایگاه بزرگی هستش و اسمش رو به خاطر روحیه ضد ایرانی که داشت گذاشت قادسیه. سال 2006 مستند شد، چون اونجا اجازه نمیدن اخباری از داخل پایگاه بیرون بیاد به خاطر اهمیتی که داره بلاد لوجستیکی و امنیتی، ولی مستندی که حالا پخش شد به صورت جسته و گریخته نشون داد که در واقع یه شهرک بزرگ هست، سینما داره، کافی شاپ داره، خانه های مسکونی داره، حتی مدرسه داره و نیروهای آمریکایی وقتی میان توی عین الاسد مستقر میشن در واقع با خانواده‌هاشون میان اونجا دارن زندگی میکنن. اینقدر نسبت به تمام تجهیزاتی هم که ساخته شده در فضای باز هستش که این یک نشانه هست که آمریکا مطمئن بود هیچ کشوری به خودش نه اجازه میده و نه توان داره که حمله بکنه به عین الاسد. به همین خاطر شما تمام تجهیزاتش همه رو در فضای باز ایجاد کرده. خب، جمهوری اسلامی ایران میاد در تقاص خون سردار عزیزمون که به صورت ناجوانمردانه شهید شدن و اعلام هم میکنه که این فقط یک بخشی از مجازات هستش، این پایگاه رو موشک باران میکنه. دقت داشته باشن شنوندگان عزیزمون در چه فضایی عین الاسد که محل استقرار نیروهای ایالات متحده آمریکا هستش موشک باران میشه. در فضای تک قطبی، این در فضایی که ایالات متحده آمریکا از نیمه دهه 90 که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید تقریبا میشه گفت تنها ابرقدرت نظام بین الملل هست و گرچه روسیه و چین دارن تلاش میکنن که در مقابل آمریکا هژمونی آمریکا رو به چالش بکشن، ولی هنوز حقیقتا به اون جایگاه نرسیدن و هنوز آمریکا رو به افول هست ولی ابرقدرته. یعنی ایران بدون اینکه امیدی داشته باشه یک قدرت همتراز آمریکا در نظام بین الملل بیاد وجود داشته باشه و پشتش رو بگیره، اومده و وارد رویارویی مستقیم با آمریکا شده. این یعنی کی؟ یعنی ایرانی هایی که 40 سال شعار دادن رهبرانشون و مردمشون، گفتن که ما آمریکا رو به عنوان ابرقدرت نمیشناسیم و ازش نمیترسیم، عینی و عملی این رو به منصب زور گذاشتن. نه تنها آمریکایی ها این پیام رو درک کردن، دریافت کردن، متحدی منطقهشون دریافت کردن. من فقط میخوام به چند تا از این واکنشا نشون بدم. رسانه CNN که یک رسانه حکومتی هستش توی آمریکا و معمولا منعکس کننده روایت آمریکایی از تحولات بین الملل هست، وقتی با این حادثه میخواد توصیف بکنه میگه آقا من هیچ واژه‌ای به جز موشک باران نیروهای آمریکایی رو نمیتونم برای اقدام ایران به کار ببرم. وندی شرمن معاون وزیر خارجه در دولت اوباما بعد این حادثه واکنش نشون میده به رفتار ترامپ که سعی میکنه این موضوع حمله ایران به اینال اسد رو بی اهمیت جلوه ده. میگه با تعجب میپرسه، میگه شما میگه همه چیز خوبه آی ترامپ، کجا همه چیز خوبه؟ این یک وضعیت واقعی هست، یک فاجعه هستش. کار به جایی میرسه که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا برمیگرده با یک لحن تند و خارج از چارچوب سیاسی ادبیات سیاسی با ترامپ صحبت میکنه و ایشون رو مورد خطاب قرار میده، میگه این تحرکات احمقانه خودت علیه ایران رو متوقف کن. و حالا این نکته که میخوام بگم، سناتورهای جمهوری خواه آمریکایی که به تندروی و تشویق نظامیان آمریکایی به حضور تا اقصا نقاط مختلف دخالت تو امور داخلی کشورهای دیگه مشهور هستن، از جمله آقای رند پال، اینها اذعان میکنن که آقا ای کاش نیروهای آمریکایی خیلی سال پیش از غرب آسیا خارج شده بودن و اینجوری در تیررس آمریکایی‌ها قرار نگرفته بودن. جمهوری اسلامی ایران با این اقدام خودش نه تنها وارد فاز جدید از رویارویی شد، قبل از این رویارویی ایران و آمریکا در قالب نیروهای نیابتی انجام می‌گرفت. این نیروهای نیابتی ایران توی منطقه با آمریکا می‌جنگیدن. ایران استراتژی امنیتی خودش رو کنار گذاشت، مستقیم وارد رویارویی شد و این نشون داد که ایران چه کار کرده، ریسک استراتژی خودش رو برده بالا. یعنی ایران پذیرفت که من وارد رویارویی مستقیم میشم، حمله میکنم و آماده حمله ایالات متحده آمریکا هستم. این هژمونی آمریکا رو فروپاشید که یک قدرت در تراز منطقه‌ای مثل جمهوری اسلامی ایران میاد و وارد رویارویی مستقیم با یک قدرت در تراز بین‌المللی مثل آمریکا میشه و ایالات متحده آمریکا به از بین سناریوهای مختلفی که میتونست واکنش نشون بده کدوم سناریو انتخاب میکنه؟ منفعلانه ترین و بزدلانه ترین سناریو، یعنی کم اهمیت جلوه دادن، عدم واکنش، انفعال، اینه که ابهت آمریکا رو فرو میپاشه،
تحت تاثیر قرار میده. بله. خب آقای ناصری عزیز، تکمیل بحثتون که الله اشاره داشتید به این موضوع که این حالا حرکت در پی این بوده که انتقام خون حاج قاسم تا حدودی گرفته بشه، به نظرتون جمهوری اسلامی ایران در قدم‌های بعدی باید چگونه عمل کنه و چیکار کنه که بتونه اون هژمونی آمریکا را تحت تاثیر قرار بده و بتونه انتقام خون حاج قاسم سلیمانی رو بگیره؟
من عرض بکنم که همون در ساعت اولیه بعد از موشک باران نیروهای تروریست آمریکایی در عین‌الاسد، مقامات جمهوری اسلامی ایران، چه مقامات سیاسی چه مقامات نظامی، به صراحت این رو اذعان کردند که موشک باران عین‌الاسد تنها یک سیلی بود به دهان آمریکایی ها و مجازات عاملانه ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی سر جای خودش باقی هستش. به نظر میرسه این مسئله باید در سرلوحه تمام ارکان جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره، از وزارت خارجه تا نیروی قدس سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی دفاعی و حتی نیروهای رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران.
هیچ وقت خیلی خطیر و بزرگ هستش.
بزرگی هستش، نباید این فراموش بشه و همه باید به نوع خودشون، به مسئولیت در حد توان خودشون، این مسئولیت رو حتما به منصب عمل برسونن.
تشکر میکنم. خب همکار من اشاره میکنن که گزارش آماده پخش، بله آماده پخش، ان شاء الله میشنویم و مجدد برمیگردیم، در محضرتون هستیم.